در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان خوب برنامه، عزیزانی که بعدن یا همزمان از جام جم برنامه رو میبینن. عرض سلام و ارادت بنا شد شما هر هفته
این سلامو داشته باشید.
یادتون میاد
روزی که شما هستید جا من این سلام رو نمیکنم.
واقعا ارادت خالصانه، همونطور که همیشه عرض کردیم اگه ما تا آخر وقت برنامه فقط بگیم ارادت خالصانه و به محبت‌های عزیزان پاسخ بخوایم بگیم، بازم وقت کم میاد. همین مختصر رو از ما بپذیرن. باز هم تشکر میکنم هفته گذشته از مدیر محترم شبکه که با اینکه روز تعطیل بود برنامه سمت خدا برقرار بود. انشالله همیشه از این کارهای خوب بکنن. خب الحمدلله روز عید بود و برنامه خیلی هم به حمدالله مورد استقبال و از همه عزیزان هم تشکر میکنم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشالله؟
سپاسگزارم،
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. روزهای سه‌شنبه مهمان سفره پر برکت نهج البلاغه شریف هستیم، پای کلام نورانی امیر مؤمنان. اگر خاطر شریفتون باشه در هفته‌های گذشته رسیدیم به اینجا که در این روزها و شب‌ها که منور به نور نبی اکرم پیامبر رو از زبان امیر مؤمنان بشناسیم. ما خدمت شما هستیم و میشنویم. حاجای حسینی
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید عنوان بحثمون پیامبر شناسی در نهج البلاغه هست. یه بار دیگه یادآوری میکنم همه عزیزان عنایت داشته باشن، نهج البلاغه فراوان فراوان امیر مؤمنان سلام الله علیه، این شاگرد برجسته مکتب پیامبر فراوان از پیامبر سخن گفتند. در خطبه ها، در کلمات حکمت آمیز، در نامه ها فراوان. من فقط اشاره کنم خیلی سریع، اونجوری که من نگاه کردم و جمع آوری کردم بیش از 200 مورد، حدود 230 مورد این چند تا واژه در نهج البلاغه هست. واژه نبی که راجع به پیامبر هست، واژه رسول، حالا رسول الله، رسوله، ارسله با
مشتقات،
واژه بعثت، بعثه، ابتعثه، و کلمه خود، کلمه نورانی محمد صلی الله علیه و آله. بیش از 230 بار اینها در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه آمده. بنابراین یک بخش عمده‌ای از نهج البلاغه معرفی سیمای نورانی پیامبر خدا هست. ما خیلی سریع وارد میشیم چون فرصت کم هست. زودتر محضر امیر مؤمنان و سفره نورانی امیر مؤمنان از اول شروع میکنیم. در اولین خطبه نهج البلاغه، خطبه طولانی هم هست، اولین خطبه نهج البلاغه، حضرت می‌فرماید که الا ان بعث الله سبحانه محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. عبارت طولانیه ولی من قسمت‌هایش رو نمی‌خونم. مشهورتا سماته، کریما میلاده، پیامبر رو خداوند به رسالت مبعوث کرد، در حالی که مشهورتن سماتوهو، سمات جمع سمس این علامت، علامتهای پیامبر مشهور بود. یعنی اینجور نبود روزی که پیامبر آمد بگن آقا این کجا بود، کی گفت، چی شد، یه مرتبه همچین کسی آمد، نه، مشهورتن علائمش مشهور بود،
این راجبش میدونستن.
من فقط دو تا آیه بخونم، یکی سوره مبارکه اعراف آیه 156 الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. صریح قرآن، يتبعون الرسول النبي الامي يجدونه مكتوبا، اسم پیامبر در تورات و انجیل آمده بود. چیزی نبود که بگن آقا این کجا بود و حالا آمد و ما خبر نداشتیم، یه خبری میدادید. مشهورتن سماتو، علائمش مشهور بود
و منتظر بودن در
و منتظر بودن. باز در سوره مبارکه بقره الذين آتيناهم الكتاب، خیلی تعبیر عجیبیه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، پیامبر رو میشناختن همونطوری که بچه هاشون رو میشناختن، میشه کسی پسر خودش نشناسه؟ یعرفونه کما یعرفون ابناهم. البته قرآن بلافاصله میفرماد بله و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، با اینکه میدانستن حق رو
کتمان
میکردن. خدا رحمت کند، یه عبارتی دیدم مرحوم علامه شیخ محمد تقی توستری ششتری رضوان الله علیه، شون کتاب‌های فراوانی داره از جمله نهج البشر، نهج البلاغه، که از بهترین شعرهای نهج البلاغه هست. رضوان الله علیه مرد بسیار فوق‌العاده‌ای بود در مقامات علمی و معنوی، حالا تا اینا هستن ما کمتر قدرشون رو میدانیم. عزیزانی که در ششتر هستن و الان بر بیننده برنامه هستن میدانن جناب شریتی، ایشون بعد از وفاتشون مرحوم محمد تقی توستری رضوان الله علیه الان قبرشون زیارتگاهه، قبر این مرد بزرگ زیارتگاه
رحمت الله علیه.
عرض کنم که خیلی تلاش های علمی و معنوی، خیلی من از خود مردم ششتر شنیدم، اصلا مردم علاقه عجیبی داشتن به ایشون، خیلی عجیب، خیلی عجیب، دیگه حالا وارد نشم. ایشون اواخر عمرشون دیگه نمیتونستن ایستاده نافله بخونن، نافله هاشون رو تقاضا میکردن، کمکشون میکردن، دو نفر زیر بغلشون میگرفتن ایستاده نافله بخونن.
عجب.
نافله هاشونشون تو آخر
مقید
ایستاده میخوندن با کمک افراد، نافله هاشون است. حالا بگذرم، هم مقامات علمی، کتاب های فراوانی در از جمله که از بهترین شعرهای نهج البلاغه است. اون وقت به اینجا که رسید بیام، این نکته خیلی لطیفی ذکر کردن، فرمود قرآن چی میگه؟ میگه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا، اسم پیامبر ما در تورات و انجیل بوده. امیر مؤمنان هم میفرماد مشهورتن سماتو، علائمش مشهور بوده. خیلی زیباست، ایشون میفرماد که اگر اسم پیامبر در تورات و انجیل نبود، مگر پیامبر ادعا نمیکرد نام من در تورات هست، در انجیل هست؟
بله.
اگر نبود، لولم یکون مکتوبن، اگر نبود اینا میرفتن تورات رو میآوردن، میگفتن نشان ما بده کجاست اسم شما تو تورات، انجیل رو می آوردن میگفتن کجاست با اسم شما تو انجیل. ما نشین در تاریخ ثبت نشده یک نفر با این آیه مخالفتی کرده باشه، بگه نه آقا بی خود میگه اسمش نیست، این تورات، این انجیل. و نکته ای که ایشون خیلی بهش دقت داشتن و نکته جالبی هست نیست که فرمودن با وجود اون همه منافقینی که زمان پیامبر بود، منافقین زیاد بودن، منافقین دنبال بهانه بودن این نقطه ضعفی از پیامبر بگیرن، اگر پیامبر ادعا میکنه نام من در تورات و انجیل هست، نبود اینا میرفتن یهودی ها و مسیحی ها رو تحریک میکردن،
دنبال این بودن خلاف ادعای پیامبر
بله،
رو ثابت بکنن.
همیشه کارش که کسی میره مسجد ضرار میسازه، نمیاد در برابر یک ادعای پیامبر که میگه اسم من در تورات و انجیل هست بر تحریک بکنن یهودی ها و مسیحی ها، بگن آقا برید بیارید تورات و انجیل، این کجاست اسم پیامبر؟
خیلی مسلما بوده،
مسلما. و ما در تاریخ نشنیدیم، هیچ گزارشی در تاریخ نیست که حتی منافقین که دنبال کارشکنی بودن بیان از این مسئله بخون استفاده بکنن، بگن نبی خود میگه برید بیارید تورات و انجیل، و نشنیدیم هیچ یهودی مسیحی بیاد بگه آقا نه کجاست اسم شما نبوده. بنابراین این جمله اول که امیر مؤمنان میفرماید خداوند پیامبر رو به رسالت مبعوث کرد، مشهورتن سماتو، علائمش مشهور بود. دوم، کریما میلاده، دیدم دو بیان فرمودن کریمن میلاد و ولادتش با کرامت بوده، یکی اینکه خب پدر و مادر و آبا و اجداد بزرگواری که حضرت داشتن، یه معنام گفتن که کریمن میلاد و اون حوادثی که همزمان با ولادت پیامبر پیش آمد که عزیزان زیاد شنیدن، شب 17 ربیع وقتی پیامبر متولد شدن حوادث فراوانی در عالم زیاد شد، دریاچه ساوه که مورد عبادت عده‌ای بود خوش شد، بعضی از کاخهای پادشاهان لرز به اصطلاح فروری، خود اینها حوادثی بودی که همراه با ولادت پیامبر بود. و اهل الارض یوم ازن، امیر مومنان یک گزارش میدن از حوادث زمان پیامبر، اهل الارض مردم زمین، مللون متفرقه، ملت های متفرقه بودن، یه یهودی بودن، یه نصرانی بودن، یه مجوسی بودن، و احوا اون منتشره، یه بت پرست بودن، ستاره پرست بودن، خورشید پرست بودن، فراوان فراوان پیامبر تو این فضا، و ترائق و متشتته بین مشبه لله به خلقه، یه دستا خدا رو قبول نداشتن، یه برای خدا شبیه قرار داده بودن. حضرت اشاره میکنه به فضا، بعد نیست من اشاره بکنم، این داستان جالبی هست، فکر کنم برای بینندگان عزیز جالب باشه، عرض کنم که خدا رحمت کند مرحوم آیتی، دکتر آیتی رضوان الله علیه، این روحانی بسیار جلیل القدر، کتابی داره در تاریخ اسلام، یه معجزه پیامبر فقط این نبود که درخت به اجازه پیامبر سخن میگفت، بالاترین معجزه پیامبر این بود که تو این فضا توانست انسانهایی رو بسازه. وقت اشاره میکنه به این داستان که تو همه مصادر قدیمی آمده، شخصی است به نام عمرو بن جموح، عمرو بن جموح، این بت پرست بود، جوانهایی که اسلام آورده بودن برای اینکه اینو بیدارش بکنن یه نقشه ای ریختن، این صبح که میرفت سر کار بتشو میانداختن توی مزبله ای مثلا زباله دان، بیچاره بعد از اون برمیگشت این پیرمرد، میگشت با هزار زحمت بتشو
پیدا می
آخرش رو زباله دان پیدا میکرد و شستشو میداد و عذرخواهی میکرد که خسته شد از اینکه هر روز این کار ادامه داشت. ایشون مینویسه در تاریخ از ایشون نقل میکنه که یه وقتی صبح خواست بره سر کار، شمشیر خودش رو انداخت گردن این بوته، گفت من امروز که میرم سر کار تو خودت از خودت
مراقبت
دفاع کن. باز بعد از ظهر آمد دید نه بوته نیست و شمشیر نیست، و باز گفت نه بابا، تو که نتونی از خودت دفاع بکنی حتما نمیتونی از ما دفاع بکنی، تو خالق ما. آمد مسلمان شد. وقت نکته جالبی که ایشون اشاره میکنه اینه، ببینید آقای شریعتی، معجزه پیامبر اینه، معجزه اسلام اینه، سنگ ریز سخن گفتن در دست پیامبر این معجزه است، عیب نداره، شق القمر هم معجزه است، ولی بالاتر از شق القمر اینه، انسان‌ها رو همین آدم رسید به جایی که در جنگ احد پاش معلول بود، موظف نبود، لیس علی الاعرج حرج، وظیفش نبود بیاد در جهاد، التماس کرد آمد میدان جبهه با یکی از پسران خودش، هم خودش به شهادت رسید هم پسرش به شهادت رسید. این داستان هست که وقتی همسرش این جنازه این شهید بزرگوار رو بر میگردون به طرف مدینه، روی به اصطلاح اون شطوری که جنازه ها رو گذاشته بود، 4 جنازه گذاشته بود، جنازه شوهرش عمرو بن جموح، پسرش فرزند این بزرگوار، و برادر خودش رو هم، یعنی پیامبر از همین آدمایی که حاضر نبودن از بت پرستی دست بردارن،
یک مجاهد ساخت،
مجاهدی ساخته که وظیفش نبوده بره میدان نبرد، تازه جنازش به مدینه نرسید، یعنی این مرکب داستان معروفه نمی آمد به طرف مدینه، و خدمت پیامبر رسیدن، حضرت سوال کرد، چیزی نگفت موقع رفتن، گفت چرا، دعا کرد که خدای منو بر نگردان، منو بر نگردان، حضرت هم دعاش مستجاب شده، حتی جنازش نمیخواد برگرده، ببری تو مدینه به خاک بسپاره، تو همون قبرستان شهدای احد، کنار شهدای احد به خاک. من اینو همینجا بگم، گاهی به عزیزان خودم البته بسیار سخته، خب عزیزانی که به شهادت میرسن یه جنازه های مطهر و نورانیشون بر میگرده، یه ده نه جاوید الاثر میشن، من میگم شاید اون شهدای همچین دعایی کردن که ما نمیخوایم حتی جنازمون برگرده. یادم نمیره در عملیات مقدماتی والفجر بود در سال 61، جوان خرم شهری بود، همین نشسته بودن جمع رزمندگان صحبت میکردن، مثلا اگه ما به شهادت رسیدیم جنازمون برگرده چی بشه، یه وقت نمونه اونجا، یه جوان خرمشهری میگفت نه اتفاقا من از خدا خواستم چیزی بر نگرده، گفتن بهش چرا آقا آدم هدیه که به خدا میده هیچی نباید پس میگیره.
پس نمیگیره.
هیچی پس نگیره. یادم میاد که از بزرگواران میفرمود من جلسه جاوید الاثری سخنرانی کردم. دیدم خیلی این خانواده نگرانن. خیلی مضطربن. ما از همینجا درک میکنیم. واقعا عرض ادب و ارادت و سلام و تواضع و کوچکی میکنیم نسبت به همه خانواده های شهدا ایثارگران. مخصوصا جاوید الاثری که خیلی سخته براشون. شون میفرمود خیلی خانواده نگرانن اینا. اولین بارم بود مجلس گرفته بودن دیگه مطمئن بودن که جنازه بر نمیگرده. دم در که آمدم برم سخنرانی به این خانواده گفتم که نگران نباشید، من میدونم جنازه عزیزتون کجاست. اونا خیلی خوشحال شدن. گفتم کجا؟ گفتم بالا منبر میگم همه بشنون. منبر که رفتم وقت این آیه رو خوندم که در راجب اولیاء خدا، شهدا، صالحین، اینا اند ملیکن فی مقعد صدق اند ملیکن
مقتدر
فی مقعد صدق عند ملیک
مقتدر.
اونجا اینجاها نیستن، پیش ماها نیستن. پیامبر توانسته از این انسانها انسانهایی بسازی که حتی وقتی میره میدان نبرد دعا میکنه خدای جنازه من بر نگرده. این معجزه پیامبره. پس بنابراین مردم ملل متفرقه، یهود و نصارا و مجوس و احوا و منتشره، بت‌پرست و انواع بت‌پرستی ها که زمان جاهلیت وجود داشت. جالبه باز من اینم بگم در تاریخ آمده، مرحوم علامه تشتری هم تو همین کتابشون نقل کردن، یا تستری یا ششتری رضوان الله علی، که بعضی از مشرکین جالبه وقتی میرفتن مکه، الان نمیرن میگن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک، اینا میگفتن لبیک لا شریک لک. خیلی جالبه، میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک لبیک. ما الان میگیم الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
اونا یه الا میذاشتن،
اونا میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک و ما ملک تو مالک او هستی هر چی او مالکه. یعنی اینجوری بودن. پیامبر بهشون میفرمود که بت نپرستید. خیلی جالبه، به پیامبر میگفتن این چیکار بکنیم، از رفتن بدید خدا پرست بشید. استدلال رو ببینید، میگفتن یعنی ما بیایم 360 بت رو بگذاریم کنار، یه خدا رو بپرستیم. 360 خدا ما داریم،
همه رو بذاریم کنار،
ما بیایم یه خدا رو بپرستیم. الان تو این فضا
سلمان ها در میاد،
سلمان ها در اومده و این شخصیت ها در اومده. این هنر، این معجزه است. سنگریز سخن گفتن هم معجزه است. به درخت حضرت بگه بیا و برو، اونم معجزه است.
از اون بالاتر
آدم سازی معجزه اصلی پیامبر هست. بله، فهداهم بهی من الزلاله، خداوند اینا رو هدایت کرد و انقذهم به مکانه من الجهاله. ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم لقاءه. بعد پیامبر به لقاء الله از دنیا میره. فاکرمه اندار دنیا، میرسه به اینجا. من جمله پایانی خیلی به عجله دارم میخونم، فقط ببینندگان عزیز عرض کنم، واقعا انسان قصه میخوره. خیلی ما دوریم از سفره نهج البلاغه. ما فرض بکنید امروز خیلی هم عجله کنیم یک صفحه نهج البلاغه رو بخونیم، 240 خطبه رو کی میخواد بخونه؟ 480 کلمه حکمت آمیز چجوری باید بخونیم؟ 79 نامه بلند امیر مؤمنان سلام الله علیه. حیفه بیشتر توجه داشته باشیم. الان ایاله حضرت میفرماد پیامبر که از دنیا رفت، اذ لم یترکوهم حملا، پیامبر مردم رو رها نکرد. خیلی جالبه، لم یترکوهم هم اینا رو مهمل نگذاش. این کسی 23 سال زحمت بکشه با این گرفتاری ها بعد مردم رو رها کنه بره. به غیر طریق واضح، این خطبه اول نهج البلاغه است، به غیر طریق واضح ولا علم قائمه، یه علم نگذاره برای مردم،
همجور بگذاره به حال خودشو.
این همه سختی، این همه گرفتاری، لم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائمه، اینجوری نبود. یه وقت یادتون باشه عرض کردیم، گفتیم که پیامبر خدا بعضی از مستحبات، جزئیات مستحبات و مکروهات رو هم بیان کرده. مثلا این حدیثی که من گاهی میخونم، جوان ها خیلی میپسندن، پیامبر خدا 1400 سال پیش فرمود که استاک و ارزن لا طولن،
در مورد مسواک،
مسواک استاک و این مسواک بزنید، ارزن یعنی به عرض دندون و طولی مسواک نزنید. 1400 سال پیش پیامبر ما مدل مسواک رو بیان کرده. الان دیدید تبلیغات بهداشت دهان و دندان چقدر سفارش میکنن، میگن آقا مسواک اینجوری بزنید که جرمی لای دندونا باقی نمونه، اینجوری نزنید. خیلی جالبه ها، 1400 سال پیش پیامبر نه فقط مسئله بهداشت رو ذکر کرده، نه فقط کلی بهداشت رو، نه نظافت دهان و دندان، نه مدل مسواک رو هم بیان کرده.
یعنی جزئی‌ترین
چیز رو، یه وقت کلی میگه آقا ان نظافت من الایمان، اینو بیان کرده. یه وقت راجع به دهان میگه مسواک بزنید، اینم نه باز جزئی، مدل مسواک هم از عرضی باشه، طولی نباشه، جرم نمونه. ببینید من حرفم اینه، آیا میشه پیامبری، به تعبیر امیر مؤمنان، پیامبری همه چیز رو، حتی مدل مسواک رو بگه ولی مدل اداره حکومت بعد از خودش رو مسکوت بگذاره
و چیزی نگه؟
این اگه آدم عقل آدم میپذیره، بسم الله، من بگم پیامبر مدل مسواک رو هم گفت ولی مدل اداره حکومت بعد از خودش رو نفرمود، یادش رفت. امیر مؤمنان میفهمه لم یترکوهم حملا به غیر طریق، بدون که جاده رو نشانشون بده، ولا علم قائم، یه علمی، یه کسی، نشانه آقا بعد از شما چیکار باید بکنیم، با کی باید باشیم، که حالا انشالله تتمه این بحثا رو عزیزان باید فردا در بحثای چهارشنبه بسیار بسیار خوب جناب دکتر رفیعی که ما خودمون یکی از مستمعین هر و پا قرص مباحث امامت ایشون هستیم انشالله استفاده کنیم. خب جمله دوم، باز در خطبه دوم نهج البلاغه پیامبر در اینجا خیلی زیبا توصیف شده، امیر مؤمنان خیلی زیبا بیان کردن، اشاره میکنن که باز فضایی که پیامبر تو اون فضا رسالتشون آغاز کردن، فی خیر دارن و شر جیرانه، پیامبر در فضایی به رسالت مبعوث شدن که خیر داره، بهترین خانه بود، بهترین شهر بود، مکه. لا اقسم به هذا البلد و انت هلون به هذا البلد، پیامبر خیلی مکه رو دوست داشت. جالب این داستان حتما برای بینندگان عزیز جالبه، پیامبر خدا شبی که هجرت کردن از مکه به طرف مدینه، شبانه هجرت کردن، آمدن در یه نقطه بلندی که تمام شهر مکه رو میدیدن، با حسرت یه نگاهی کردن به شهر مکه، فرمودن، خطاب به شهر مکه، فرمودن انک لأحب ارض الله الیه، تو محبوب ترین زمین خدا پیش منی، و لولا اخرجتو ما خرجتو، اگر بیرونم نکرده بودن هرگز از مکه بیرون نمیرن،
اینقدر
حضرت مکه رو دوست داشت. فی خیر داره، بهترین مرد، بهترین شهر، ولی شر جیرانه، ولی آدمای بدی بر این شهر مسلط بودن، حکومت میکردن، همسایه های بدی داشت که امروز هم میبینید همسایه خیلی بدی دارن، بهترین خانه ولی شر جیرانه، نومهم سهودون و کحلهم دموعون. آقای شریعتی من خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، ببینید اینجور نبود که در زمان جاهلیت قبل از بعثت پیامبر یه وقتی جنگی، یه درگیری دو، نه اینو خوب اینا تاریخو ببینن، جنگ یک شغل بود، یک اشتغال بود، جنگ یک سرگرمی بود، اصلا یک کار عادی روزمره شون بود،
حوصله‌شون سر میرفت، رفتن
جنگیدن. واقعا حوصله‌شون، من یه داستانی بگم حتما برای بینندگان جالبه، شاید تعجب بکنن واقعا اینجوری بوده. یه کسی اومد خدمت پیامبر، پیامبر خوب از معارف دین براش بیان کرد، آقا دین اینجوریه، مکارم اخلاق داره، این خیلی خوشش آمد، واقعا خیلی دین خوبیه، چجوری باید مسلمان بشیم، اشهدو الله اله الا شهادتین، گونه فقط من یه سوال دیگه اینو بپرسم دیگه تصمیم نهاییمو میگیرم. گفت خب یار شما که میگید رسول خدایید و این دعوتو که میکنید، ما اصلا کارمون الان جنگه، درگیریه، حمله میکنیم به اون قبیله، اون قبیله دوباره میاد به ما حمله، ما همش درگیره، این شغلی اشتغاله، اصلا مشغولیم، آیا در بهشت که شما میگی ما میریم بهشت، در بهشت هم جنگ هست؟ مثلا ما یهو این بهشتی ها از این منطقه یهو حمله کنیم،
لشکرکشی کنیم، مثلا
طبقه اول بهشت بریم طبقه دوم بجنگیم، طبقه دوم یه مرتبه اونا بیان حمله کنن به ما. بالاخره پیامبر تعجب کرد، فرمود نه بابا، بهشت دیگه جای دعوا و در، عین عبارتش اینه، عین گفت لا خیر فی جنت لا حرب فیها،
عجب
بهشتی که درش جنگ نباشه، ما اسلام نمیاریم، لا خیر، گفت ما فکر کنیم بهشت هم میشه قشون بکشید طبقه اول،
اینقدر که دلبسته جنگ
یعنی جنگ یک نوع اشتغال بود. امیر مؤمنان ببینید نومهم سهودون، خواب نداشتن، همش درگیر جنگ ها بودن، کخلهم دموعون، سرمه چشمشون اشک چشمشون بود، کهلهم دو به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، جاهلها مورد احترام بودن اما عالمها دهانشون رو بسته بودن، عالمها حق نداشتن حرف بزنن، ابو جهل ها رو ابو الحکم میگفتن، ابو جهل بود، ابو الجهل بود، ابو الجهل میشد ابو الحکم، اما عالمان واقعی باید دهانشون بسته باشه. تا میرسه به اینجا ادامه همین خطبه دوم، زرع الفجور، الله اکبر، و سقوه الغرور و حسد الصبور. الان در کشاورزی میبینید میگن که سه مرحله است، کشت و داشت و برداشت. امیر مومنون اینو سه مرحله رو انجام دادن. بعد از رحلت پیامبر زرع الفجور، ناپاکی ها رو کاشتن، سقوه الغرور با آب غرور سیرابش کردن، چی برداشت کردن؟ اون کشت و برداشت، حسد و صبور، هلاکت و نابودی برای خودشون برداشت کردن. خیلی زیباست، خیلی لطف. باور کنید من قصه میخورم، هم به عجله میگم، همین که میبینم نمیرسیم. ای کاش ما میتونستیم 24 ساعت هم جنه جور بلاغه رو بخونیم تا آخر این برنامه ادام. لا یقاسو، از نورانی ترین کلمات نهج البلاغه امیر مؤمنان، لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. فرمود پیامبر که از دنیا رفت، کشت و داشت و برداشتشون این بود، ناپاکی کاشتن، با غرور سیرابش کردن، نابودی به اصطلاح برداشت کردن، در حالی که اهل بیت بودن. هیچ کسی، لا یقاسو، احدی به اهل بیت قابل قیاس نیست. لا یقاسو به آل محمد احد، هیچ کسی رو نمیشه قیاس کرد. ولا یسوا بهم من جرد نعمتهم علیه ابدا. نیایید، خیلی زیباست، نیایید کسانی که بر سر خان نعمت اهل بیت نشستن اونا رو با اهل بیت مقایسه نکنید.
اصلا قابل مقایسه
چجوری میخواید مقایسه با؟ یه کلامی داره این شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیده، من بخونم، خیلی زیباست. خب میدانید ابن عبدالحدید از دانشمندان اهل سنت حدود 700 سال پیش زندگی میکرده.
بله.
ابن عبدالحدید این کتابش هم چاپ، عرض کنم که بله، چاپ لبنانه. در تمام کشورها کتابی چاپ شده، شاید ده ها بار. خیلی شرح مهمیه بر نهج البلاغه ابن عبدالحدید، نامش از آن زیاد شنیده.
بله.
وقتی میرسه به این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، میگه چی میخواد بگه پیامبر؟ امیرمون چی میخواد بگه؟ میگه لا یسوا، کسایی که بر سر خان اهل بیت نشستن با اهل بیت قیاس نکنید. کیا بر سر خان اهل بیت نشستن؟ کیا وامدار امیر مؤمنان هستن؟ میگه همه وامدار امیر مؤمنان در دو چیز مثال زده. میگه یکی در جهاد، میگه اون روزی که شما نشسته بودید، اون روزی که نیامده بودید، حتی اسلام نیاورده بودید، امیر مؤمنان سلام الله علیه در فان من انصفه، این عبارت خیلی زیباست، فان من انصف، اگر کسی انصاف داشته باشه، علم انه لولا سیف علی لاستلم المشرکون. اگر اون جهاد امیر مؤمنان نبود در جنگ ها، اگر نبود، مشرکین چیزی از اسلام باقی نمیذاشت در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب. بعد عبارت دوم میگه، جهت دومش، و ثانیه علومه التي لولاها، اگر علم و دانش امیر مؤمنان سلام الله علیه نبود، دیگران مونده بودن، نمیتونه. حضرت وقت بفرمود نیایید کسایی که وامدار جهاد و علم ما هستن،
یعنی سر سفره جهاد و علم حضرت نشستن.
نیایید اینا رو مقایسه بکنید. لا یسوا، هیچ کسی به آل محمد صلی الله علیه و سلم قابل قیاس نیست. لا یسوا بهم من جرد نعمتهم علیه ابدا، هم اساس الدین و عماد الیقین، اساس دینن، عماد یقین. واقعا خیلی زیباست، ولی من باز صرف نظر میکنم جمله پایانی رو بخونم. لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. تو این آل محمد وصیت پیامبر بود، ارث جانشینی پیامبر در اینها بود، ارث جانشینی برای امیر مؤمنان، برای اهل بیت بود، وصیت پیامبر راجع به اینها بود. باز دوباره من یه کلامی از همین ابن عبدالحدید دیدم، این در شرح نهج البلاغه وقتی به اینجا میرسه، خیلی زیباست. این جلد اول این چاپی که من دارم صفحه 140، زیل همین خطبه مشخص، خطبه دوم، زیل همین کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه که حضرت میفرماید اونها و وصیت و وراثت پیامبر مال اونها هست، ابن عبدالحدید مینویسد، میگه امیر مؤمنان انه علیه السلام افضل البشر بعد رسول الله، انه علیه السلام امیر مؤمنان افضل البشر بعد رسول الله و احق بالخلافه من جمیع المسلمین.
این اعتراف،
این اعتراف ابن عبدالحدید عرض کردم 700 سال پیش این دانشمند اهل سنت، کتابش خیلی مهمه، شاید بگم ده ها بار، چه میدونم صد ها بار ترجمه شده، تلخیص شده، چاپ شده،
خوب
مهم به نهج البلاغه. بعد میگه خب آقا اگر شما میگه افضله پس چی شد؟ میگه لکنه ترک حقه لما علمه من المصلحه. امیر مؤمنان خودش از حقش صرف نظر کرد چون مصلحت نبود امیر مؤمنان به خلافت برسه. اینو جاهای دیگه هم میگه. خب دیگه حالا این مصلحت چه مصلحتی که امیر مؤمنان سلام الله علیه نباید به حقش برسه و خودش سکوت بکنه؟ الان از این تعبیرات زیاد داره. این یه جمله، نمیدونم مجال
هست بعد از تلاوت قرآن بخش بعدی رو. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. با اون ترسیمی که امیر مؤمنان از جامعه جاهلیت اون روز کردن، تازه آدم میفهمه پیامبری که
چه سختی هایی
لعلا خلق عظیم بوده چرا میفرماد که هیچ پیامبری به اندازه من عذیت نشد. بله، انشالله که همه ما توفیق این رو داشته باشیم دنبال روی تعالیم آسمانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارشون باشیم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، بعد انشالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. آیات 38 تا 44 سوره مبارکه نساء رو، صفحه 85 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم، انشالله همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور قرآن کریم باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. از لطف و محبت فرد فرد شما دوستان خوبمون بی نهایت سپاسگزاریم. حاجی حسینی اشاره قرآنی
بله آیه 41 که تلاوت شد راجع به شهادت پیامبر و گواه بودن پیامبر، یکی از گواهان قیامت پیامبر هست. جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یکی از مقام‌های پیامبرم همینه که حالا در ادامه بس ان شاءالله رسیدیم از نهج البلاغه می‌خوانیم. یکی از مقام‌های پیامبر این است که بر امت خودش هم در زمان حیاتشون هم بعد از رحلتشون
شاهد و گواه
شاهد و گواه هست. یعنی ما یقین داشته باشیم، هم قرآن میگه هم نهج البلاغه هم همه اسادر حدیثی ما و روایی ما، الان یکی از گواهان حتمی ما نبی مکرم. جئنا بک، دیگه از این سریع‌تر نمیشه، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا.
شهیدا بسیار خوب، خیلی خوب در خدمت شما هستم
حاجی حسینی. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه من ادامه بدم، این دو تا از کتاب‌های جناب آقای دکتر رفیعی تازه چاپ شده. ما هرچی با آقای دکتر رفیعی میگیم خودتون کتاب معرفی کنین، ایشون میگه ملاحظه میکنن. گفتم ما
خیلی خوب
بله
بله دوستان اگر نشون بدن. همیشه حاجی حسینی از مباحث دکتر رفیعی استقبال چشمگیری می شده و خیلی از مخاطبین پیگیر مباحث ایشون هستن
و ما از مستمعین پروپا قرص ایشون
خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. این کتاب سلسله مباحث برنامه سمت خداست با عنوان رزق معنوی معارف قرآنی روایی. کتاب بسیار خوبی است در مورد آداب دعا، دعا و استجابت دعا، آسیب های دعا، بحث توسل، بحث حق الناس، بحث حقوق فرزندان. بسیار کتاب خوبی است. این رو هم من معرفی بکنم با عنوان کلیدهای زندگی. این هم در آینه آیات و روایات هست. سلسله مباحث برنامه سمت خدا در جلسات قبل که آقای دکتر رفیعی ما در خدمتشون بودیم، این کتاب هم بسیار کتاب خوب و روانی است. یک بخشش در مورد رزق و روزی هست و عوامل برکت و یک بخشش هم پرسش و پاسخ و علل و عوامل رضایت از زندگی. انشالله دوستان تهیه بکنن این کتاب ها رو. برای دریافت این کتاب ها شما میتونید به سامانه پیامک ما پیامک ارسال بکنید. دوستان به شما خواهند گفت که چگونه میتوانید این کتاب ها رو تهیه بکنید. انشالله مطالعه بکنید و بهره‌مند بشید. ما رو هم دعا بکنید.
آیا من یه برنامه دیگه هم باز یادآوری کنم به آقای دکتر رفیعی، روزهای جمعه شبها در قم درسایی از نهج البلاغه دارن.
چه خوب.
بله
خوب.
الان بله به نظرم دو سالی باشه جمعه شبها در قم درسایی از نهج البلاغه دارن. بسیار بسیار مفیده. از شبکه سم بعدن پخش میشه
انشالله.
اونجا هم موازی که از مستمعین پاراپاورس هستیم، دلمون میخواد دوستان اون جلسه رو هم مخصوصا کسانی که در قم هستن بیشتر فرصت رو از دست ندن
انشالله و برند استفاده بکنن. خیلی خوب. باز هم از پیامبر میشنویم.
از پیامبر در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در بخش کلمات قصار کلمه 83، کلمات قصار کلمات حکمت آمیز کلمه 83 بر حسین رضی رضوان الله علیه میفرماد که امیر مؤمنان یه استفاده خیلی لطیفی از یه آیه قرآن بردن. آیه در سوره مبارکه انفال آیه 33 هست. سوره مبارکه انفال آیه 33 قرآن میفرماد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خطاب پیامبره و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر تا تو در میان امتی خداوند این امت رو عذاب
نمی کنه.
و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا وقتی هم که از خدا طلب آمرزش کنن توبه کنن باز خدا امت رو
عذاب نمی کنه.
از این آیه سید رضی رضوان الله علیه می فرماد امیر مؤمنان یه استفاده خیلی لطیفی بردن. کلمات حکمت آمیز 88 قال علیه السلام کان فی الارض امانان من عذاب الله. در روی زمین دو امان بود، دو وسیله امان از عذاب الهی. و قد رفع احدهما، یکیش از دست رفت، پیامبر از دنیا رفت. فدونکم الاخر فتمسکو به، بری سراغ دومی. اما الامان الذي رفع، اونی که از دست رفت، فهو رسول الله،
وجود مقدس پیامبر بود،
رحلت کرد.
بله.
و اما الامان الباقی فالاستغفار، اما اون امانی که باقی مونده اون استغفار، بری سراغ استغفار. بعد حضرت به این آیه استشهاد میکنن که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تو در میان امت هستی و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. درست. نکته جالبی که من ذیل این کلام حضرت میخوام عرض بکنم این است که ما الان پس استغفار برامون مونده، درست؟
برای اینکه در امان باشیم از عذاب خداوند.
ولی همین استغفار رو هم جالبه، خیلی جالبه، همین استغفار رو هم بهترین راهش باز قرآن میفرماد، سوره مبارک نساء: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، گناهکار اگه میخواد توبه کنه، لو انهم، سوره مبارک نساء آیه 64، لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤو کرد، بیان محضر پیامبر،
بیان پیش تو،
بیان فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، خودشون بگن از طرف توبه کنن، از خدا طلب آمرزش کنن، پیامبر برای اونها براشون طلب آمرزش کنه، اون وقت لوجد الله توابا رحیما. یعنی حتی بعد از رحلت پیامبر باز ما متوسل بشیم به خود پیامبر، وسیله قرار بدیم. ما پیامبر رو زنده میدانیم یا نه؟ ببین آقای شریف، این بحث مهمیه دیگه. یکی از حرفای بسیار نازیبایی که متاسفانه وهابیون میزنن اینه دیگه، میگن پیامبر از دنیا رفت، بری پی کارتون، برای چی زیارت، برای چی سلام، چقدر تو سر این زائران میزنن کسی بگه السلام علیک یا رسول الله، میزنن او با توسل داره، قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، قرآن میگه بیان خدمت پیامبر، میگن اون خدمت پیامبر مال زمان حیاتش،
پیامبر تموم شد،
تمام شد. ببینید خیلی نکته لطیف و مهمی آشتی، من فقط خیلی سریع اشاره کنم. ببینید ما سوالمون اینه، آیا انسان با مرگش حیات برزخی داره یا نداره؟
قطعا داره،
همه دارن.
بله.
ببینید قرآن راجع به شهدا تصریح کرده: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
اموات،
شهید مرده نیست، بل احیاء، درست، زندن.
بله.
بعضی از بینندگان میگن آقا شهید فقط زنده است، حیات برزخی مال شهیده. نه 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 آقا، همه حیات برزخی دارن، شمر هم حیات برزخی داره، یزید هم حیات برزخی داره، فرعون هم حیات برزخی داره. اه خب پس چه فرقی شد که همه؟ فرقش اینه، راجع به شهدا ادامه آیه رو بخونیم: اند ربهم
یرزقون،
بل احیان اند رب، شهید حیات برزخی داره، اند ربهم یرزقون، اما شمر و یزید و معاویه و فرعون هم حیات برزخی دارن، ولی قرآن میگه چی؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شام آتیش بر اینها عرضه میشه. این آیه مال عذاب برزخیه، نه قیامت، چون بعدش میگه تا بماند در قیامت. پس همه حیات عجیبه، واقعا هم قصه میخوره. بابا این سریع قرآنه. من خواهش میکنم مخصوصا جوانای عزیز تو این بحثا خیلی ساده سوال بکنید، هر کسی گفت بابا شما حق ندارید توسل به پیامبر داشته باشید، بپرسید آقا انسان بعد از مرگش حیات اصلا کاری به پیامبر نداریم، انسان ها بعد از مرگ حیات برزخی دارن یا ندارن؟ همه دارن. شهید حیات برزخیش اندر بهم یرزقونه،
جایگاهش اونجا،
ولی فرعون و نمیدونم نمرود و شمر و اینا چی؟
اینا تو آتیش،
اینا تو النار، قرآن میگه النار یورز. یادم یکی از مباحث بسیار زیبایی که
جای
عالی تو بحث برزخ داشتن که ما شیرینی اون مباحث برای همه بینندگان هنوزم هست، تو این پیام ها میدونم خیلی ها اشاره کردن، همین بود که حیات برزخی مال همه هست، ولی قرآن میگه النار یورزون علیها قدوان، این تازه مال حیات تا برسه به قیامت، آیه ادامهش مال قیامته، پس معلومه این مال حیات برزخیشونه. پس اگر همه حیات برزخی دارن، آخ پیامبر حیات برزخی نداره؟ پیامبر ما حیات برزخی نداره؟ ما نمیتونیم بریم خدمت پیامبر سلام بکنیم، واسطه قرار بدیم، شفیع قرار بدیم، از خدا بخوایم با آبروی پیامبر زیارت پیامبر،
یا در نماز سلام علیک ایها النبی و رحمت.
پس برابر این نکته یادمون باشه که صریح امیرالمومنین میفرماد اون امان از دست رفت، پیامبر میان ما نیست.
بله.
ولی استغفار هست، تو همین استغفار هم پیامبر رو واسطه قرار بدیم، بریم خدمت پیامبر، از آبروی پیامبر مایه بگذاریم. یه داستانی بگم، چقدر وقت داری من این داستان؟
من عرض میکنم خدمت.
بله، این داستانم خیلی جالبه، سیر به طاووس رضوان الله علیه نقل.
5 دقیقه وقت.
داستان بسیار لطیفیه، دارم میخواد بینندگان یکم بیشتر، حتما به قول حاجی آقای فرهزاد یه تعبیری داره، ایشون میفرمان دلشون خنک میشه، چیه تعبیره؟
بله. بله.
خیلی قصه
جگرشون حال میاد.
قصه خیلی جالبی. عمار از اصحاب خوب پیامبر بود دیگه. عمار وقتی اومد خدمت پیامبر گفت که یا رسول الله ودد تو انک، خیلی زیباست چقدر اینا رابطه صمیمی داشتن با پیامبر، پیامبر چقدر اینا رو دوست داشت. گفت ودد تو انک عمرت فینا عمر نوح، او یا رسول الله حیف نیست شما ظاهرا حضرت در بستر بیماری دیده دیگه حضرت داشته از دنیا میره. گفت کاش شما عمر نوح داشتید. آخه این چه عمر کوتاهی که شما دارید؟ 63 سال شد عمر. ودت تو آرزو داشتم کاش عمر نوح داشتید شما. میموندید. آخه 63 سال عمر نیست.
حیف براتون.
حیف نیست شما به این زودی از دست از میان. خیلی علاقه داشت عمار خب فرزندش. حضرت فرمود یا عمار حیاتی خیر لکم. من تا زنده بودم حیات من برای شما خیر بود. ولی قصه نخورید. مرگ من براتون خیره. مرگ منم اینطور نیست که همه چیز قطع بشه، رابطه ها قطع بشه. اما فی حیاتی تا زنده بودم که خب می آمدید با من هم گفتگو می شدید، براتون از خدا طلب آمرزش می کردم. و اما بعد وفاتی، اینو بیشتر از آن گوش کنید، و اما بعد وفاتی اگر دو تا کار انجام بدید، دو تا کار اگه انجام بدید تمام اعمال شما مطمئن باشید به من عرضه میشه. اگه دو تا کار انجام بدید من براتون دعا میکنم. دو تا کار همین آیه الان نخوندیم جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا دیگه همین آیه امروزمون جئنا بکه پیامبر یکی از گواهان ماست در قیامت. اگر دو تا کار انجام بدید اما گفتش چیکار بکنیم هر کاری بکنیم شما فرمود یک فتق الله تقوا داشته باشید از خدا بترسید دیندار باشید در یک کلام، دوم احسن الصلاة علی و علی اهل بیت. وقتی صلوات میفرستید بر من و اهل بیتم خوب صلوات بفرستید.
چه خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خوب صلوات بفرستید. یعنی چی مگه صلوات خوب و غیر خوب داره؟
بله.
خب دیگه از آن میدونن ما چقدر از پیامبر روایت داریم. خواهش میکنم ببینید برنامه به اصطلاح دینی بدون تعصبه. من دیگه نیوردم کتاب ها رو. چقدر ما روایت داریم. تمام عامه و خاصه شیعه و سنی نقل کردن پیامبر فرمود بر من ابتر صلوات نفرستید،
صلواتو کامل
کامل کنید. ببینید بعضی ابترش اینه بگیم اللهم صل علی محمد و سلم، فرمود اینجوری نگی صلی الله علیه و سلم. فرمود ای حالا اگه خواستید هفته دیگه میارم ده ها روایت تو مصادر دست اول 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 اهل سنت منابع شیعه که بر من ابتر صلوات صلی الله علیه و سلم. فرمود اینجور صلی الله علیه
و آله و سلم.
اون شعر شافعی خیلی زیباست، خیلی زیباست. خطاب پیامبر امام شافعی میدونید از ائمه اربعه. من نو بگم که اهل سنت که بسیاری از عزیزان مخاطب برنامه ما هستن لذت ببرن. امام شافعی شعر معروف تو مصادر قدیمی اهل سنت آمده. امام شافعی که از ائمه اربعه اهل سنته به اهل بیت خطاب میکنه، به اهل بیت میگه کفاکم من عظیم القدر انکم، همین عظمت شما در اهل بیت کافی است. من لم یصل علیکم لا صلات له، کسی بر شما صلوات نفرسته نمازش نماز نیست. آخر تشهد چی میگیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا اهل، شعرش اولش اینه، یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، محبت شما تو قرآن بر ما واجب شده. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلات له، همین عظمت شما کافی که کسی نمازشو بدون صلوات شما تمام بکنه. تشهدش تمام شد اللهم صل علی محمد بگی، نه 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 اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
من لم یصل علیکم لا صلات، نمازش باطل. شما یک حرف یک کلمه از نماز عمدن کمش کنید نماز باطل میشه دیگه. حضرت هم قصه نخوره. اگر آدمای خوبی باشید و خوب بر من صلوات و بر من و بر اهل بیتم بفرستید، یقین داشته باشید انکم تعرضون علی. خیلی لطیفه.
وقتمون تموم
شد. نامه اعمال شما به اسم خودتون، اسم پدرانتون و قبائلتون بر من عرضه میشه و من بر شما دعا میکنم. منافقین گفتن عجب، منافقین داستان گفتن این دیگه داره ادعا میکنه که من بعد از وفاتم باز بر شما ناظرم. منافقین که دنبال با
هستن
و هر بازم وقت آیه توبه سوره توبه آیه 105 نازل شد که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
بسیار خوب، به خوب جایی رسیدیم. یه صلوات کاملا بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا با این صلوات دعا بکنیم
با اجازه آقای فرحزاد.
با این صلوات حالا دعا بکنید همه آمین بگیم انشاءالله.
خیلی عزیزان التماس دعا گفتن. اون دعای امام حسین علیه السلام رو در عصر عاشورا که به امام سجاد یاد دادن خیلی ها گفتن. اگه اجازه بدید من همین دعا رو خیلی سریع بخونم. در مفاتی هم از عزیزان زیر نویس میکنن. خیلی ها به من گفتن تو مفاتی یه بخشی داره تو فهرست نگاه کنن نوشته دعا برای حوائج دنیا و آخرت.
خیلی خوب، خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا رحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی تفسیر و تأویل، صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق این دعای با عظمت امام حسین که از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها یادگار دارن، همه بینندگان، همه مؤمنین، همه اونایی که التماس دعا گفتن، حوائج خیریه و شریعه، همشون برآورده به خیر بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم حضور حسینی از شما. فردا ان شاء الله با حضور دکتر رفیق خدمتتون میرسیم. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت مسلمانمان کنید. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حضور حسینی.
عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.